بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما
وارد متن اصلی درس میشیم.
در همونطور که اشاره کردم بر مبنای کتاب پردازش تصویر دیجیتال گونزالس
مطلب رو میگیریم جلو. مطلبی که این درس ارائه میشه به عنوان مقدمه‌ای بر پردازش تصویر دیجیتال، این از فصل اول کتاب گونزالس هست. خب امروز آشنا بشیم با اینکه پردازش تصویر چیه و چه کاربردهایی داره. یه مقدار با جزئیات فنیش به طور کلی آشنا بشیم.
خب اولین چیزی که باید تکلیفمون رو باش روشن کنیم برای ادامه درس اینه که خود تصویر چه تعریفی داره. تصویر باید به شکل ریاضی و فرمال برامون تعریف بشه که حالا بتونیم گام‌های بعدی رو روش برداریم.
تصویر به لحاظ ریاضی ساختار بسیار ساده است. تصویر یک تابع دو بعدی از دو متغیر که حوزه مکان رو مشخص میکنن، معمولا با x و y نمایشش میدن. f x و y که مقدار تابع f در نقطه x و y برای مطرح هست، شدت رنگ در یک نقطه رو نشون میده.
پس تصویر به لحاظ ریاضی تابع دو بعدیه. هر نقطه‌ای رو بهش میدید که نقطه با دو تا مختصات ایکس و وای مشخص میشه، به شما میگید اون نقطه شدت رنگ چقدر.
خب حالا اگه بگیم تصویرمون تصویر دیجیتال هست، تفاوتش با تصویر عرض کلی اینه که در تصویر دیجیتال این متغیرهای مکانی و همچنین مقدار تابع مقادیر گسسته و متناهی هستند. خب در حالت کلی که میگیم تصویر، این ایکس و وای و خود مقدار اف هر چیزی میتونه باشه. یعنی یک فضای پیوسته رو در نظر بگیریم، بین هر دو نقطه باز یه نقطه دیگه حتما هست. اما وقتی تصویر دیجیتاله، نقاط اصطلاحا نمونه برداری شدن. بین نقطه یک و دو دیگه هیچ نقطه دیگه وجود نداره. بین نقطه چهار و پنج دیگه نقطه ای نداره. یعنی مقادیر گسسته و البته متناهی هست. از یه جای شروع میشه یه جای تموم میشه. خود مقدار f هم همینطوره. یعنی اون شدت رنگ هر عددی نمیتونه باشه. مثلا یه مقدار گسسته بین 0 تا 255. 0 1 2 3 کلاً مثلا 256 تا. خب آیا تصویر غیر دیجیتال وجود داره؟ بله.
اصلا تا قبل از اینکه کامپیوتر به وجود بیاد فنونی برای پردازش تصویر وجود داشت به شکل آنالوگ. مثلا همین تلویزیونی که دیگه مثلا حالا تا قبل از 10 سال پیش دیگه اصلا تلویزیون دیجیتال معنی نداشته، همه تلویزیون آنالوگ بودن. تلویزیون آنالوگ تصویری که تولید می‌کرد تصویر آنالوگ بود. یا دوربین‌های فیلمبرداری که مرسوم هستن، به از دوربین‌های سی سی دی و دوربین‌های دیجیتال، دوربین‌هاش که آنالوگ دارن تصویر رو می‌گیرن. فضای پیوسته است. اما ما تو کامپیوتر با تصاویر دیجیتال می‌تونیم کار کنیم. کامپیوتر دیجیتال با تصویر دیجیتال می‌تونیم کار کنیم. خب پس تعریف پردازش تصویر دیجیتال چی میشه؟ میشه پردازش تصویر به کمک کامپیوتر دیجیتال.
دو حوزه کاربردی اصلی داره. یکی اینکه ما میخوایم کیفیت تصویر موجود رو بهبود بدیم که انسان بهتر اون رو درک کنه. مثلا تصویر نویز داره، با پردازش تصویر دیجیتال نویزش رو کم میکنیم یا حذف میکنیم بهتر ببینیم، یا مثلا اندازش کوچیک بزرگترش میکنیم، یا رنگ زمینش خوب نیست رنگش رو اصلاح میکنیم. میشه بهبود کیفیت تصویر برای درک بهتر انسان.
اما بعضی وقتا هدف از پردازش تصویر خود نیازمندی‌های کامپیوتریه. مثلا می‌خوایم اطلاعات تصویری رو ذخیره‌سازی کنیم، انتقال بدیم، یا برای اینکه توی کاربردهای کامپیوتر ویژن خود ماشین بفهمه یه چی دیده، یه سری بازنمون‌ها یا ریپرزنتیشن‌های مناسب برای ادراک خودکار ماشینی به وجود بیاریم. اینها دو هدف یا دو کاربرد اصلی پردازش تصویر دیجیتال هست.
خب حالا ما اینجا یه طیفی داریم از پردازش تصویر تا حوزه‌ای که اصطلاحا بهش میگن بینایی کامپیوتری. هر وقت بگیم پردازش تصویر، پردازش تصویر یک مبحثی در حوزه پردازش سیگنال هست، اصطلاحا بهش میگن سیگنال پروسسینگ.
اما بینایی کامپیوتری یک مبحثی در حوزه هوش مصنوعی که با همون احوالی هوش مصنوعی دنبال میکنه بینایی کامپیوتر هم سازگاری داره.
حالا اینا یه جایی با هم دیگه اشتراک دارن، اون جایی که مسئله تحلیل تصویر ایمیج آنالیزیس یا درک تصویر ایمیج آندرستندینگ، این دوتا یه همپوشانی با هم پیدا میکنن، یعنی حوزه پردازش سیگنال با هوش مصنوعی. حالا تمایز بین این دو حوزه بیشتر اینه که پردازش تصویر عمدتاً به حوزه لو لول و سطح پایین اصطلاحاً عنایت داره و توجه میکنه، اما مباحث بینایی کامپیوتری عمدتاً سطح بالاست. خب به معنی زبان سطح بالا یعنی چی؟ مثلا بگیم سی پلاس پلاس یک زبان سطح بالاست، یعنی به زبان انسان نزدیکتره. سطح پایین یعنی چی؟ به زبان ماشین نزدیکتره. اینجا دقیقاً همین. وقتی میگی بینایی کامپیوتری بسته سطح بالاست، های لول، نه اینکه سخته، منظور این نیست. منظور اینه که به درک انسان نزدیکتره، به اون نوع فهمی که انسان از تصویر داره نزدیکتر میشه. اما پردازش بیشتر سطح پایینه، بیشتر با همون چیزایی که کامپیوتر میفهمه و درکی که ماشین از تصویر داره سر و کار خواهد داشت. خب شما برای که برسید به اینجا، آروم آروم باید از این ور حرکت کنید، جزئیات رو ببینید. یه حد میانی هست اون بحث تحلیل تصویر و درک تصویر، چیز بینابینیه. اما خب هدف اصلی تو این لول در واقع بالا هست، این های لول که بینایی کامپیوتری مطرح میشه. خب ببینید پردازش تصویر دیجیتال از کجا شروع شد؟
چه کسی تصویر رو اختراع کرد؟ سوال عجیبیه.
کی اختراع کرد؟ کسی اختراع کرد تصویر بود. ولی اولین بار که فهمیدن با روش دیجیتال یعنی با عدد و رقم میتونن تصویر رو پروسس کنن، اون مهمه. حدود 120 سال بیشتر از این تاریخ میزن بودن کم تر ببخشید. اولین تصاویر مال دهه 1920 اولین تصاویر دیجیتال. خب یه توضیح در مورد این استایل رو حتی بدم. این استایلی که با این سبک و سیاق میبینید پایینش در این کپی‌رایت گونزالس و بود داده شده، اینا استایلی که خود مؤلفین کتاب تهیه کردن، اینا دقیقا همین فرمت داره. استایلی که در واقع من تهیه کردم اینها با همون فرمت خوده. حالا من در واقع اینجوری کار کردم، اگر شما تو مطالعاتون این استایلی خود کتاب رو بذارید کنار، هیچ خلل وارد نمیشه. چون اگر مهم بوده من تو متن استایل این رو وارد کردم. اگر فقط خواستید ببینید اصل اون استایلی که مؤلف تهیه کرده چی بوده، این فقط برای این ارجاعش گذاشتم. برای اینجا حالا دیدید مثلا تیال استایلی اینجا 300 و مثلا 50 تا نه ترسید، این مثلا 70 تاش استایلی خود کتاب بوده، 70 تاش مال من. خب اولین کاربرد تصاویر دیجیتال توی روزنامه ها بود. تصاویر روزنامه ها رو چون مثلا میخواستن خبرنگار از یه جای تصویر رو بگیره، خیلی سریع تصویر رو بفرسته تو دفتر روزنامه و روزنامه اون رو چاپ بکنه. دوباره همچین مکانیزمی بود. اینستاگرامی وجود نداشت، نمیدونم فیسبوکی نبود که طرف مثلا عکس بگیره صاف بذاره اونجا. باید همچین ابزارهای کارو پیش می‌برد. نخستین کاربرد تو صنعت روزنامه بود. و 1900 1921 اولین تصویر دیجیتال که از روی یک نوار که توسط چاپگر تلگراف چاپ شده بود با یک فونت کاملا مشخص تولید شد. یعنی کدا رو فرستاده بودن به تصویر اگر از نزدیک نگاه کنید حروف خیلی ریز رو می‌بینید که این حروف رو کنار هم کار کردن یه همچین تصویر رو به دست رو بگیم. مثلا تصویر یک دربنده یکی داره تصویر رو کنید. 1922 از در واقع نوار پانچ استفاده کردن یه سیگنال رو در واقع از اقیانوس اطلس عبور میدن برای اولین بار این تصویر شکل. و 1929 با یک مجموعه تجهیزات 15 تنی یعنی چند کیلو؟ 15000 کیلو یه همچه تجهیزات ساخته میشه یه جایی یه تصویر تصویر کار از لندن به نیویورک منتقل میکنه از انگلیس به آمریکا. تو این تصویر حالا به طرف تاریخی تصویر میتونید ببینید که چه ماجرایی رو اشاره میکنه. این 5 تا 15 سطح خاکستری داره یعنی برخلاف تصاویری که الان شما استفاده میکنید عموماً 256 تا سطح خاکستری توشون وجود داره این تعدادش خیلی کم داره ولی خب برای اون دوره این اتفاق خیلی بزرگی داره. بالاخره تصویر از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل شده. گفتی از اقیانوس دیگه الان من زیر اقیانوس ها پیزنزی نیست خب کاب دیگه کاب کشیده بودن وقتی تجهیزات 15000 تنی تهیه میکنن مثلا توی ساختمون برای یه تصویر انتقادی رو بکنن اون کاب رو کشن نه رو نیدیده داشت آن پیچر آن پیچر کیبل پیچر آ خب این تاریخیش پس کمتر از 100 سال کمتر از 100 سال گذشته اولی تصویر دیجیتال برای کاربردهای تو حوزه روزنامه مد نظر بود تولید و منتقل شد. خب مهمترین کاربردهای تولید تصویر یکیش توی صنایع فضاییه. این فضاپیمای آمریکا که رفت کره ماه 1964 میلادی اولین تصویری که از سر کره ماه مخابره کرد این تصویر. حالا ما که نگیم کره ماه چیه که ولی این تصویر رو میگیم تحلیل میکنیم مثلا حد میزنیم اینجا سه آتش فشان یا اینجا نمیدونم یه دره است تهدید میشه در وسط انسان. ولی اولین تصویری که به صورت دیجیتال تو کاربرد فضایی منتقل شد این تصویر بود. خب حالا از این بحث تاریخیش رو عبور کنیم نمونه از حوزه هایی که از پردازش وسایل دیجیتال استفاده کاربردی میکنن میتونه جالب باشه. خب مسئله که تصویر از کجا شروع میشه؟ از این شما یه ابزاری داشته باشید برای تصویر برداری، ایمیجی چطور میشه تصویر برداری انجام داد؟ تصویر برداری نیاز به نورپردازی داره یا دقیقه باید یک تشعشعی اتفاق بیفته حالا با زبان فیزیک امروز صحبت کنیم که یک طیف الیشن و مغناطیس یک تشعشعی مربوط به طیف الیشن و مغناطیس تو هر کنون از بانداش اتفاق بیفته ریفلکشنمون یا بازتابش رو دریافت کنیم اون برای ما میشه یک تصویر. باند ها از همش رو شنیدید انواع مختلفی هم فقط یک جزء با طول موج مشخص مرئیه یعنی با رنگ دیده میشه بقیه اجزا نامرئی هم کجاست؟ این بخش ویزیبل یا مرئی که در حقیقت انرژی فوتونش در حد یک الکترون ولت تقریبا گذاشه یک الکترون ولت این بخش مرئیه و یعنی ما قبلش فرابنفش و بعد از اون
بخش فرو قرمز یا انفراره اینها مرئی نیستن. همینطور امواج مایکرو و امواج رادیویی و این طرف پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما اینا مرئی نیستن، ولی از همه اینها تصویربرداری استفاده میشه. شما فعلا براتون بیشتر تصویربرداری در موج‌های مرئی معنی داره، بیشتر با اون ارتباط گرفتید، ولی الان که کاربردها رو میبینید متوجه میشید به تصویر اون چیزی که ما میبینیم با در واقع اون طیف مرئی مشخص یک جزء خیلی کوچیکی از کاربردهای کلی تصویر میتونه باشه در طیف نیورونالیتیس. خب ما بحث داریم تحت عنوان مدیکال ایمیج پروسسینگ، پردازش تصویر پزشکی، که در حقیقت حالا احتمالاً شما حتی برای دندون پزشکی ساده هم اگر رفته باشید با این تجهیزات برخورد کردید. ابزارهایی که برای کاربردهای پزشکی تصویر تهیه می‌کنند. مثلا یکی از این انواع تصویربرداری‌های اتفاقاً که موج‌های از موج‌های غیر مرئی استفاده می‌کنه تو طیف الکترومگنتیس تصویربرداری با اشعه گاما هست. گاما ری ایمیجینگ. مثلا ما برای استخوان، اسکن استخوان می‌خوایم اسکلت انسان رو ببینیم، از تصویربرداری اشعه گاما استفاده می‌کنیم. یه مدل تصویربرداری هست بهش میگن PET. پوزیترون امیشن توموگرافی. در واقع تصویربرداری با گسیل پوزیترون هست. باز تو همین طیف گاما در واقع مواد رادیواکتیوی که از میتونن پوزیترون در واقع تولید بکنن اینها رو به اون شی میتابونن، به این حوزه در واقع استخدام میگن پزشکی هسته ای که یکی از کاربردهای مربوط به بحث تصویربرداری هسته ای هست. بعد بازتابی که میده خب یه بخش دیگه ای از در واقع بدن انسان رو میتونه آشکار کنه که به شکل عادی وقتی تو طیف گاما ازش اسکن میگرفتیم دیده نمیشه. مثلا بعضی از نواحی گوشتی هم دیده میشه. خب حالا غیر از این تو کاربردهای اخترشناسی توی فیزیک اخترشناسی و کاربردهای کهکشانی مثلا از سحابی ها به کمک اشعه گاما تصویر میگیرن. مثلا در واقع سحابی هست به اسم هردماکیان که این تصویر ازش به دست میاد. یا با تو دست کاربرده هسته‌ای تشعشع گاما این نقطه روشنی هست که اینجا ملاحظه میکنیم از یک شیر راکتوره. این در واقع نشون میده کجا شیر راکتور فعاله و مواد داره ازش خارج میشه. اینو شما با طیف مرئی نمیتونید ببینید، اون مواد نیازمند طیف گاما هستن برای رؤیت شدن. خب دستگاهی هستن که این کار رو انجام میدن. مبنی همین این تصویر برداری یه چیزه ها، یعنی تصویر میشه هر اون ماتریسی که صحبتشو میکردیم، یه تابع دو بعدی از متقریب ایکس و وای. تو هر نقطه میگه شدت رنگ چقدره، هر چقدر مثلا روشن‌تره اون شدت فرض کنید به عدد یک نزدیک‌تره، هر چی سیاه‌تره به صفر نزدیک‌تره. یه همچین چیزی رو تصور کنید. همشو ماتریس میدن، ولی اون ماتریس رو چجوری شما میسازید؟ ماتریس رو با تشعشع، تشعشع طیف الکترومغناطیس. این نمونه اول برای گاما هست. خب مدل بعدی تصویر برداری که احتمالاً براتون آشناتره ایکس رای ایمیجینگه. این سی تی اسکن که میگن با ایکس رای انجام میشه دیگه. مثلا کاربرد پزشکی داره، مثلا قفسه سینه رو میخوان اسکن بکنن از ایکس رای استفاده میکنن. یا فرض بفرمایید توی بحث آنجیوگرافی آنجیوگرام آورتی رو وقتی در قلب میخوان تهیه کنن کاملا وضعیت رگ‌ها داخل قلب چجوریه از اسکن ایکس رای استفاده میکنن. سی تی اسکن مغز خود اینکه کسی اگه برای ضربه مغز اتفاق بیفته برای اینکه بزنن خطر تهدیده میکنه از مغز سی تی اسکن میگیرن. این سی تی اسکن که صحبتش میشه اصلا اون ایکس رای استفاده میشه. کابوتی الکترونیک داره بورد های مدار چارکی رو وقتی میخوام چک کنم ببینم درست در واقع اجزاش گذاشته شده و اتصالاتش برقرار هست یا نه از مدار ایکس رای میگیرن.
گرش تصویر مثلا تو تو کاربرده اخترشناسی هم مثل همون که توی طیف گاما ما تصویر برداری میکردیم، طیف اکسری هم این اتفاق میفته. مثلا همون هر دماکی ها وقتی با اکسری از تصویر میگیرید یه همچین شکلی رو شما برداری.
خب اما طیف بعدی
طیف ماورای بنفش در حقیقت میشه ایمیج میده اولترا وایلت بند. در باند ماورای بنفش مثلا ما ذرت عادی رو توی بحث مواد غذایی اگر تو طیف اصطلاحاً ماورای بنفش ازش تصویر بگیریم یه همچین تصویری بشون به ما برمیگرد. اما اگر اون ذرت بیمار باشه مثلا حشره زده باشه و خراب شده باشه تصویرش توی طیف پرورش متفاوته و از این متوجه میشن که این ذرت مشکل داره. این چیزی رو چشم دیده نمیشه، شما توی طیف معلی از عکس میگیری نمیبینید ولی پرورش بهتون جواب میده. باید برای مقایسه کردن همون صحابی حلق ماکینا رو این بار که طیف اولترا وایلت ازش تصویر گرفته یه همچین تصویر بهش برگرده. این کاربرد اخترشناسی.
اما کاربردهای دیگه توی
باند مرئی و مادون قرمز هست که خب درصد زیادی از تصاویری که گرفته میشه با تکنولوژی امروز توی این بانده. مثلا عامل‌های ضد سرطان رو میخوام تشخیص بدن این رو طیف مرئی ازش تصویر برمیدارن. البته خب این چیزی که میده 250 برابر بزرگ شده. یا کلسترول که چربی رو مشخص میکنه تو خون 40 برابر بزرگ شده. حضورم عرض کنم میکرو پروسسور با اینفرارد ازش تصویر بگیری یه همچین چیزی بهتون میده، این از 60 برابر بزرگ شده. اتصالات و اون گیت هایی داخل میکروپروسسور هست رو میشه دید. اکسید نیکل لایه نازک که یه آدیاژ هست اگه 600 برابر بزرگ بشه یه همچین چیزی رو ما میده. سطح سی دی با بزرگنمایی 1750 برابر یه همچین تصویر رو برمیگردونه. اگر از فوق هادی های ارگانیک یا همون سوپر در واقع کنورتر ها استفاده کنیم 450 برابر بزرگ بشه یه همچین تصویر میگیریم. یعنی کاربرد مختلف صنعتی و پزشکی تصویر برداری های طیف مردی و همچنین ماکرون قرمز کاربرد مشابه چنین میتونه داشته باشه، هم برای کنترل کیفیت، هم برای آنالیز کردن، هم برای چیزهای دیگه ای که تخصصشون مطرحه. خب از نظر اینجوری از خراب خدمتون بخش رنگی و مادون قرمز اگر طیفش رو کنار هم در نظر بگیریم تو هر کدوم از اون زیربانها وقتی من تصویری رو برمیدارم یه سری اطلاعات ویژه رو هم میده. این کاربردها مربوط به حوزه ریموت سنسینگه، اصطلاحا بهش میگن سنجش از دور. مثلا ماهواره از بالا تصویر تهیه میکنن بعد از آنالیز اون تصویر رو میفهمیم که داره چه اتفاقاتی میفته. حالا هم کاربردهای زیست‌محیطی داره، هم کاربردهای کشاورزی داره، هم کاربردهای امنیتی میتونه داشته باشه، کاربرد توی بحث جی آی اس و جغرافیا میتونه داشته باشه. مثلا طول موج 45 صدم تا 52 صدم این مربوط بخش آبی قابل مشاهده است، ویزیبل بلو. این میزان حد اکثر نفوذ آب رو نمایش میده. یعنی شما اگه میخواید ببینید توی منطقه کجا بیشترین میزان نفوذ آب اتفاق افتاده داخل زمین، تصویر برداری رو توی این باند انجام میدید. یه همچین تصویر رو مثلا به شما نشون میده، شما میفهمید این جاهایی که پررنگ‌تره آب بیشتری نفوذ کرده. یا مثلا بخش ویزیبل گرین داریم. ببین مثلا میگن ایران پوشش گیاهی چند درصد از کل مساحتمونه؟ چند درصده؟ ما ماهی گرمه خوشی دید، ناویه ایران پوشش گیاهیش کمه. حالا اگر بخواییم
اندازه گیری کنی میشه بیدید که مثلا نفر مز رو دست بگیره بیره همه جنگل رو مثلا مز کنی این با روش ریموت سنسینگ انجامش میدن از اون بالا تصویر میگیرن توی باند ویزیبل گرین شدت پوشیدگی‌هایی رو نشون میده اون جاهایی که در واقع پررنگ‌تر میشه یعنی گیاه اونجا بیشتره و حالا میشه رو این پردازش انجام داد مساحت برونزه رو به دست بیاره یا مثلا این تیپ ویزیبل رد تمایز پوشش گیاهیه جایی که اصلا پوشش گیاهی دارن و اصلا ندارن اینا رو از همتی تفکیل میکنه باند نیر اینفرارد نزدیک مادون قرمز نقشه زیست بوده و خط ساحلیه اون جاهایی که موجود زنده زندگی میکنه اینا رو میتونه تفکیک کنن جایی که موجود زنده نداره یا مثلا برای تشکیل رطوبت خاک یا پوشش گیاهی یا برای اون نقشه گرمانی یا حتی نقشه معادن میخوام ببینن معادن کجا بیشتره از باند میدل اینفرارد استفاده میکنن این تصاویر که اینجا شماره گذاری شده از یک تا هفت این شماره ها دقیقا مرا به اون بانده هاست این تصاویر ها از ناحیه واشنگتن دی سی توی آمریکا گرفته شده این باند در واقع گرمانی مربوط هم که یک تا هفته اون عدد رو مشخص کنه این تصاویر تو خود کتاب میتونید زوم کنید تا دقت بیشتری ببینید که هر کدوم از این چه جزئیاتی رو داره نمایش میده
چرا اینجوریه؟ یعنی هم به خاطر مسئله که در دنیاش که این طول موز مثلا
مقابل داری که این هر ماده ای این میزان تشعشعات بازگشتی این ریفلکس که انجام میده فرق بعد ریفلکس در برابر چیه؟ در برابر چیزی که دریافت کرده دیگه شما به یه شیء ثابت نور مرئی میدی یه چیزی ازش میگیری ایکس رای میدی یه چیزی ازش میگیری یا مثلا اینجا اینفرارد میدی یه چیزی ازش پس ما در واقع با تجربه اینها میتونیم اطلاعات متعددی رو از این پدیده استخراج کنیم خب بوفان کارپینو که سال 2005 اومد یکی از کاربردهای به اصطلاح ریموت سنسینگ با همین ابزار تصویربرداری ماهواره‌ای این تصویر ماهواره از بوفان کارپینو گرفت سال 2000 با همین باند مرد خب دیگه دورتون عرض کنم تصاویر ماهواره‌ای مادون قرمز از قاره‌های آمریکا آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی که حالا کلیتش اینجا تصویر شده یا مشابه همون تصاویر از سایر بخش‌های مسکونی جهان مثل قاره آفریقا، آسیا، استرالیا این تصاویر رو مادون قرمز گرفتن حالا یه چی داره نشون میده خب اینا رو تحلیل داره ولی تو باند مرئی نیست خب کاربردهای دیگه مثلا وقتی میخوان کالاهای تولیدی رو اهم از کالاهای صنعتی یا دارویی یا هر چیز دیگه از نظر کیفی کنترل بکنن میتونن تو باند مرئی یا باند مادون قرمز ازشون تصویر تهیه کنن و اون تصاویر آنالیز بشه مثلا این مدار چاپی رو داره بررسی میکنه این کپسول دارویی شماره 3 یه بطریه مثلا یه سیستم پردازش تصویر ساده میتونه این بطری رو خارج کنه بگه این درازی کافی پر نشده از در اون بسته‌بندی خارج بشه یا مثلا اگه پلاستیک رو میخوان چک کنن پلاستیک از نظر کیفیت مشکل نداره خب این تصویر ازش تهیه میشه قواقا از یه حدی اگر ازشون بزرگتر باشه میگم اون پلاستیک برای این کاربرد خاص شاید کیفیت نداشته باشه تشخیص کیفیت غلات حالا برنج دو هر چیز دیگه میتونه اینجوری بررسی بشه ایمپلنتی که داخل چش میخواد کار گذاشته بشه اون لنز کیفیتش رو باز با همین تکنیک‌های پردازش تصویر می‌تونن تعیین بکنن. تصویر اثر انگشت تو کاربرد بیومتریک تصویر اسکناس کجا استفاده داره؟ به دستگاه‌های خودپرداز هست که مثلا بهش اسکناس بدید یه چیزی به شما تحویل میده مینیمم اینه که ظاهر اون اسکناس درست بشه دیگه استفاده میشه. خوندن خودکار پیاج خود رو هم مثالی که اونجا هم زدیم اولا این کاربرداری که افراد میبینن قدویرا میگن یعنی جلیب مثلا اون قد جلیبه نمی شد چیزای عجیب آدم از افراد میبینه تو این تهران طرف مثلا برمیداره میره سر محدوده تهر زلوفر گرفته همون اصلا ترمز میکنه حالا اصلا یه چیز عجیبه پیاده میشه را صندوقه رو باز میکنه یه دون فرش میاره بیرون فرش رو میندازه رو ماشه بعد میره میره دوربین رو رد میکنه فرش رو جمع میکنه میندازه دوباره توی صندوق عقب عجب زرنگ در
بابا
سا خیلی دو هستن با نیستن رو میگیرن بله پوستر رو ماشه مشاهده میکنن یه اسمی هم دارن
یا
شغلشون چی؟
سرانسی
اینا در مقابل تکنولوژی مقاومت میکنن بیچاره این کارو میکنه پلیس باز میده پروژه دوباره در تعریف میکنه یه چیزی میذاره آره فایدی میذاره اونو دیگه میکنه چی کار بکنه خود بشر میاد خودشو بیچاره میکنه خودشو بیچاره میکنه هی تو یه چیزی بهش برنامه نمیشه هی میره دخالت میکنه هی کارو میکنه هی کارو سخت‌تر میکنه الان همین اون همه بیچاره کرده دیگه اینا همه اون جریمه میشه این کمتر کسیه که این توی خلاص سیستم پلیس لایسنس پلیس ریکاگنیشن بهش نخورده باشه
سیستم کنترل سرعت ها
کنترل سرعت یه بخش تشخیص اون جریمه متحرکه یه ذره ریگو باید پروسس بشه ولی وقتی پیدا کنه تشخیص بده بعد دیگه همین خب تصاویری که از رادار تهیه میشه خب رادار اون تو باند مایکروویو کار میکنه موج کوتاه موج کوتاه یعنی چی چون کوتاه بودن طول موجش دیگه طول موج کوتاه هست یعنی فرکانس خیلی بالاست طول موج برعکسش کوتاه میشه این یک کوهستانی تو تبت جنوبیه تصویری که رادار در واقع هوابرد ازش تهیه کرده به کمک تیپ مرئی نیست به کمک چیه؟ امواج مایکروویو یعنی به جای تشعشع نور مرئی داشته باشی تصویر بگیری تشعشع مایکروویو داشتیم باستابشو گرفتیم شده این تصویر این کاربرده رادار استفاده میشه خب اینجا یه تصویر داریم MRI که در واقع مگنتیک رزونانس ایمیجینگ هست تصویر برداری باش تشکیل مغناطیسی در واقع از قاعده تشکیل توی امواج فیزیک استفاده میکنه این از زانوی انسان تصویر گرفته این هم از ستون فقرات مبنای این تصویر برداری هر دوشون همون امواج رادیویی هست که در واقع داره بالاترین طول موج ببخشید داره کوتاه‌ترین طول موج و بالاترین
فرکانس بالاترین
نموزشون بیشتره دیگه فرکانسشون نموزشون اصلا کمتره فرکانسشون
خیلی کمتره
هرچی کنونش
کمتر باشه شدت بیشتره درست میگم؟ افتصالی که آیه این بلاره میدونم
بالاترین نه الان شاید دارم تیک باشه نموزشون بلند باشه دادیه باره نه اینو که نفوذ
بکنه در صدر نموزشون بله از به فرکانسش فرکانس خیلی حالا این تست تو باند رادیویی گرفته شده حالا همون تصاویری که توی حوزه این مثل اختر فیزیک گرفته میشه با هم مقایسه کنیم تیپ گاما اکسره اپتیکال که همین بخشی که نور مرئی میبینیم اینفرارد و تیپ رادیو یه ستاره هست به اسم پرنده خرچنگ از این تصویر، از تصویر گرفتیم هر کدوم از اینها ببینید هر کدوم یه اطلاعات متفاوتی داره میده مرئیش اینه خرچنگ تپنده اما تو اکسره اینجوری دیده میشه توی گاما اینجوری دیده میشه توی اینفرارد و توی رادیویی که حالا اون متخصصین حوزه نجوم وقتی اینا رو میبینن با هر کدوم از اینها استنباطهایی به دست میارن و جوابهایی میتونن بدن
خب نمونه دیگه از مواردی که سایر روش های تصویر برداری رو به کار میبرن، مثلا تو کاربرد مهندسی زلزله ما میخواییم از یه بخشی از زمین تصویر تهیه کنیم که اون مدل زلزله رو توش شناسایی بکنیم. اینجور معمولا روش های مختلفی هست، ولی یکی از تکنیک‌های اصلی امواج ماورای صوت از اولتراسون استفاده می‌کنه. مثلا اینجا با فلش مشخص کرده، اینجا یه چای هیدروترماله، مثلا یه چای نفت، چای گازه. خب می‌دونید که اولتراسون خیلی کاربرد زیادی داره، اصلا تاثیربرداری اولتراسونیک که مثلا برای تاثیربرداری جنین استفاده میشه، یا تو بعضی از موارد مثلا برای تشخیص تیروئید، یا حتی برای اینکه از ماهیچه‌ها تصویر بگیرن ببینن ماهیچه دچار زایعه شده یا نه، اینها همش کاربردهای مختلف سونوگرافی که از تصویربرداری به کمک امواج ماورای صوت کمک می‌گیرن. یه روشی هست برای تصویربرداری بهش میگن سم، اسکنینگ الکترون میکروسکوپ، میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده. خب میکروسکوپ اینجوری بهتون میگم، وقتی شما با میکروسکوپ‌های اپتیکی کار میکنین، این حد اکثر زومی که میتونه به شما بده محدوده، از یه حدی بیشتر دیگه نمیتونه زوم کنه. ولی شما وقتی برای کاربردهای خاصی مثل بازی الکترونیک نیاز دارید که یه چیزی رو مثلا 1,000,000 برابر بزرگ بکنید، خب اینو نمیتونید با اپتیک انجام بدید، میایید تو بازی الکترونیک این کار رو رقم میزنید. مثلا کجا استفاده میشه؟ یه CPU ساختی، میخوایی ببینید این پایه‌هاش درست کار شده. خب خیلی ریزه این پایه‌ها، اصلا دیده نمیشه با چشم، چند هزار برابر باید بزرگ بشه، مثلا دیده یه مدار برابر باید بزرگ بشه. خب این برای که ببینید اون مدار درست ساخته شده، خرابی نداره، این در عدد از همین روش الکترونیکی استفاده میکنه از سن. این مثلا توی تصویر دیده میشه که این بخش تخریب شده، این شکل عادی نداره، دزاینر نمیتونه با اون محصول که بازار عرضه کنه. یا مثلا اون طرف برای یه مدار مجتمع، یه مدار مجتمع این سنه میده بیگه، مثلا به خاطر پدیده‌ای که بهش میگن تخمیر گرمانی، یه اکسید ویژه اینجا شکل گرفته که با این فیبرهای سفید نمایشش داره. خب اینا رو به کمک این مدل میکروسکوپ شناسایی میکنن. اینا چجوری تصویر میگیرن؟ اینا تصویرشون به این سادگی نیست که توی طیف الکترومغناطیس یه موجی رو بفرستن موج بگیرن، بلکه با تکنیک های الکترونی توی بحث میکروسکوپ های الکترونی این کار رو انجام میدن که حالا مباحثش اگر توی فیزیک آشنا باشی، پرتاب الکترون و دریافت بازتابش اون پرتاب الکترون. حالا جالب بدونی که یکی از بهترین میکروسکوپ های الکترونی در حد تکنولوژی های مدرن خود راشو تهران ساخته شده، و یه از پروژه هاش هم خود ما داریم دنبال میکنیم، این دقیقا همین تکنیک ها رو پیاده سازی کردیم. این که میگم فکر نکنید چیزی مثلا اون برای دنیا یه نفر داره کار میکنه، همینجا هم وجود داره. خب تصاویری که به کمک کامپیوتر تولید شدن اصطلاحا بهشون میگن تصاویر سینتتیک یا کامپیوتر جنریتد ایمیجینگ. خب تصاویر اینا تصاویری نیستن که نور رو تابونده باشید بازتابش گرفته باشید، بلکه بر مبنای تولید پیکسل ها داخل خود کامپیوتر به وجود اومدن. مثلا تصاویری که با فراکتال ساخته میشن، یه معادله ریاضی داره، اون معادله ریاضی توی حلقه تکرار هی اجرا میشه، از این نقطه قبلی نقطه جدید ساخته میشه، نمایش یه همچین شکلی رو میسازه. اینا چیزایی که شما حالا به عنوان تصاویر فراکتال میتونید ببینید، با معادلات ریاضی ساخته میشن. بعضی از موارد دیگه تصاویری هستند که حاصل از مدل سازیه، یعنی اطلاعات سه بعدی مدل سازی میشه، این اطلاعات سه بعدی برای تولید تصویر دو بعدی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا این تصویر جمجمه است، مثلا اینو با عکس برداری به دست نیاوردیم، دیتاشو گرفتیم، این دیتا رو گفتیم از چه زاویه‌ای میخوایم تصویر رسم بشه، تصویر جنریت کردیم. همینطور برای اون مدل سه بعدی شیء خاص، حالا از هر چیزی میشه مدل سه بعدی تهیه کرد. خب پس ببینید تصویر خیلی وسیعه، یعنی شما الان با هر کاربرد دست بذاری
یه جوری ردپای تصویر دیده میشه. یعنی از کسایی که درگیر کار گرافیک کامپیوتری ان تا کسایی که درگیر کارهای پزشکی ان، همه با تصویر سر کار دارن. مثلا درس پردازش تصویر هم خیلی از رشته ها هست. مثلا بعضی از گرایش رشته متدولوژی هم پردازش تصویر میخونن، توی مهندسی پزشکی میخونن، مخابراتی ها میخونن، بعضی از بچه های الکترونیک ها علاقه مند هم میخونن. ما تو هوش مصنوعی چرا پردازش تصویر میخونیم؟ چون نیازمند مبحث بینایی کامپیوتری هستیم. ما میخواییم که ماشین بتونه ببینه، پس اول باید بتونه تصویر رو درک کنه. پس هر کسی متناسب با کاربردی که نیاز داره یه جوری از امکانات پردازش تصویر استفاده میکنه. خب اشاره میکنیم به گام های بنیادی در پردازش تصویر دیجیتال. اگر میخواید پردازش تصویر دیجیتال انجام بدید چه مراحلی باید طی بشه؟ این مراحل به شما الان دیدگاه میده که گام های این کار چجوریه، گام به گام چطور باید پیش برید. در حقیقت این گام ها به نوعی فصل‌بندی کتاب درسیمون رو هم مشخص میکنه. خب مسئله اول ایمیج اکویزیشن یا اکتساب تصویره. تصویر باید با یک ابزاری حس بشه و دریافت بشه، حالا یا دوربین، سنسوره، هر چیزی که شما میشناسید و اینجا قابل استفاده است براتون، از طریق اون تصویر رو میگیرید. بعد نوبت میرسه به فیلتر کردن و بهبود تصویر. مثلا تصویر نویز داره، نویزش رو حذف میکنیم، خیلی تیره است روشنترش میکنیم، خیلی روشنه تیره ترش میکنیم، بالانسش میکنیم. از این مدل کار به این اصطلاح هم میگن فیلتر کردن و بهسازی تصویر، ایمیج انهانسمنت اند فیلتر. بعد میرسیم به مسئله ترمیم تصویر. ممکن تصویر به دلایلی خراب شده باشه، مثلا یه تصویری یه نویز مشخصی روش افتاده، اون نویز اگر هست بشه تصویر به بیافته بازسازی میشه. یا مثلا یه وقتایی دیدید با دوربین موبایل از یه چیزی عکس میگیرید، تصویر دفرمه میشه. مثلا از کاغذ عکس میگیرید، کاغذ مستطیلیه ولی شما تصویری که به دست میارید حالت زوزنده پیدا کرده. میخواید تصویر رو برگردید به همون حالتی که از اول حالت مستطیلیه. این کار ترمیم تصویر. موضوع داریم با عنوان پردازش تصویر رنگی. حالا وقتی رنگ وارد میشه علاوه بر اون تیپ خاکستری، خب یه اطلاعات اضافه‌ای هست که میشه ازش استفاده خوبی کرد. بحث پردازش تصویر رنگی پیش میاد. تصاویری که تو چندین رزولوشن مختلف باهاشون کار میکنیم، تصویر یک صحنه است ولی چندین رزولوشن مختلف. ابزار ریاضیش تئوری ویگلته، بهش میگن تئوری موجج. یه وقتی ما نیاز داریم به فشرده سازی تصویر، میخوای تصویر رو انتقال بدیم یا ذخیره‌اش کنیم، ولی میخوای حجم کمتری مصرف بشه، فضای مصرفی کمتری رو به خودش اختصاص بده، اونجا تکنیکای کامپرشن به کار میره. نهایتا حوزه با عنوان پردازش مورفولوژیکی تصویر مطرحه. شاید اون بعدا با توضیح بدیم جزئیاتش رو. مسئله بخش بندی تصویر هست که یک تصویر به اجزای سازندهش باید تقسیم بشه. مثلا تصویر یه منظره رو میگیریم، مشخص کنیم اینجا کوه، اینجا درخته، اونجا خورشیده، اینا رو از هم تفکیک بتونیم بکنیم. به این میگن سگمنتیشن، یه بخش بندی. حالا میرسید به بازنمایی و توصیف. حالا بتونید به این نوعی بگید تو تصویر چی دیدید. اینو باید با یک فیچرهایی با این ابزارهای ریپرزنت بکنید و در نهایت اشیاء داخل تصویر بتونن بازشناسی بشن، Object Recognition. یکی حالا بگید این چیزی که دیدم یه سطح صافیه و به اصطلاح رنگش هم سفیده، یک توپه. تشخیص اون توپ رو بتونید انجام بدید. خب واقعی از اینی که از اینجا شروع کنید برسید تا اینجا، یعنی از فصل دو تا فصل نو، خروجی این فرایند ها عمدتا تصویره. تصویر میدید، تصویر میدید، تبدیل یک تصویر به تصویر دیگه، پردازش تصویر. اما بخشی که از فصل 9 تا فصل 12 بیشتر عنوان میشه، خصیصه های تصویر عمدتا استخراج میشن تا اینجا که اصلا خود شیء باید شناسایی بشه. این بخش رو بیشتر مربوط میشن به کامپیوتر میشه. پس اینو بیشتر پردازش تصویر، اینو بیشتر کامپیوتر میشه. در واقع یکی از تحقیقات خیلی ساده بین این دو حوزه اینه، اگر یک روشی رو دارید توضیح میدید
که تصویر میگیره، تصویر تبدیل میکنه، تصویر تبدیل میده. چیه؟ ایمیج پروسسینگ. ولی اگر بهش تصویر میدی، یه درکی از اون تصویر رو به شما برمیگردونه، کارش میشه کامپیوتر میشه. حالا ما کدوم فصل رو میگیم؟ فصل دو، فصل سه و چهار، اینا درس میشه. البته در حد اینجا آنجا سیلابسه این درس هست، نه کدوسیدی تو کتابه. یه بخش این آنجا سیلابسه رو اونا موضوع میگیم. بحث ترمیم تصویر مرحله پیشرفته یه سیلابس درسمون نیست، ما هم درسش نمیدیم. هر دوی تصویر رنگی مهمه، داریم تو درسمون. اما مباحث موجک‌ها و فشرده سازی تو سیلابس نیست، لذا فصله. شیش درس داده میشه، اما هفت و هشت درس داده نمیشه. بخشی از فصل نو توی سیلابس هست، اونم درس میدیم. فصل ده هست، فصل یازده و دوازده هم هست. حالا بخوام از نظر راحتی و سختی بگم، سخت‌ترین فصل به لحاظ کاربردی یا اون چیزی ما الان باش درگیریم فصل ده. فصل ده سنگین‌ترین ریاضیات داره کدوم فصل؟ سه و چهار. اون چیزایی توی درس سیگنال سیستم خوندی اینجا استفاده میشه، مثلا فیلترهای پایین گذر، بالا گذر، تبدیل فوریه، اینا مال این فصل سه و چهار. این مثلا فصل دوازده گوش داریم، فصل دوازده این مقدار پردازش تصویر رو با مثلا شبکه عصبی اشاره میکنه، فیشر اکستراکشن رو اشاره میکنه. حالا بحث مقدماتی چون وارد دیتیل نمیشه، خب شما خیلی با پیچیدگی هاش برخورد نمیکنید، ولی خب واقعیت اینه که این قسمت دوازده از همه اینا پیچیده تره. پس خود رو آماده کنید برای چند تا مبحث ریاضی توی فصل سه و چهار که حالا یه دو هفته بعد تقریبا بهشون میرسیم. مباحث مربوط به سیستم های خطی، بحث فیلتر کردن، فیلتر پایین گذر، بالا گذر، حوزه مکان، حوزه فرکانس و حضورتون عرض کنم تبدیل فوریه. این مواردی که اونجا خوندید ما اینجا شکل دو بعدیش رو استفاده میکنیم، یعنی شما سرکش رو دو برابر بدید. یه رسی بازی بدم اونجا مثلا تبدیل فوریه تو سیگنال یه بعدی رو میگرفتید، تبدیل فوریه ازش محاسبه میکردید، اینجا سیگنالتون دو بعدیه. ما ریاضی دو که میخوندیم، خب اول استاد اشاره میکرد انتگرال ساده، میگفت این اینجوریه. بعد چند درسه بعد انتگرال دوباره میشد، بعد انتگرال سگانه، بعد انتگرال روی مسیرهای سه‌بعدی، اینجوری سخت‌تر و سخت‌تر میشد. بعد بعضی از بچه ها بودن کلاس صبح بود نمی اومدن، میرفتن میخوابیدن تو خوابگاه، مثلا هر سه چهار درسه یک بار میومدن. ولی این شاکی بودیم با اصلا هر درسته ما میگیم یکی از این انتگرال ها بهش اضافه میشه، این چیه آخه یکی اضافه میشه. حالا اینجوریه دیگه، اینجا اونجا اون یه بودیش اگر یاد گرفتی که اینجا ما یه دونه دیگه بهش اضافه میکنه میشه دو بودی، یاد نگرفتی هر درسته یه دونه از این انتگرال ها زیاد میشه، یکی یکی از آنو میبریم بالا درسته. من جای شما باشم باید سوز اعتراف نمی کنم.
خب
ولی میتونم یه جواب یه خطی بدم، ولی فکر نمیکنم چیزی از دستگیرتون میشه. ببینید این مرحله باید طی بشه، اونجا شما به فیچرهای مناسب اون شکل برسید. فیچرها اگر درست استفاده شده باشن، یه ابزار طبقه‌بندی کننده اینجا اون شکل میتونه تشخیص بده. ولی همون فیچر چی میخواد؟ ابزار بازنمایی توصیف میخواد. چجوری میتونم بازنمایش کنم؟ قبلش باید سگمنتیشن میشه و سگمنتیشن هم مقابلش مراحل فیلتری و اینو باید طی کرد.
از اون کل شبکه از مثل هم ترم قبلی رو خوندی یعنی هم کلاسیفیکیشن اینا مقابل
ساختار شبکه عوض نمیشه. ببین چون اونجا ابزار یاد گرفت،
خب پس واسه هر نوع شی باید یه نوع شبکه اصلی داشته باشه.
نه لزوما،
ما
ممکنه یه شبکه باشه داره زیادی از اشیا رو میتونه شناسه. این یاد داره دیزاین، دیزاین رو باید ببینیم چجوری میداریم جلو.
اونجا سوالتون جواب بده.
خب اما حالا شما میخواید یه آزمایشگاه درست کنید برای کار پردازش تحصیل. چی میخواید؟ مؤلفه های یه سیستم پردازش تحصیل. این مؤلفه ها یه دسته کامپیوتره، یه ابزاری میخواد به عنوان حسگر تصویر، مثلا دوربین تصاویر رو بتونه دریافت کنه، یه دستگاهی میخواد برای پردازش تصویر. حالا این دستگاه ممکنه همون سی پی یو کامپیوتر شما باشه، اما معمولا تو کاربردهای حرفه‌ای یک پردازنده‌ای هست خاص پردازش تصویر. شاید اسمش دی اس پی رو شنیده باشید، دیجیتال سیگنال پروسسینگ، پردازش سیگنال دیجیتال. یک پردازنده‌ای هست مخصوص دی اس پی، در واقع دیجیتال سیگنال پروسسوره. خب یه مدل سیگنال دیجیتال سیگنال تصویره، یعنی خاص پردازش تصویر طراحی شده، میتونن تصاویر رو با سرعت بالا پروسس بکنن. خب اینو باید بعداً درس بدید جدا متوجه بشید چه کارهایی برای پردازش تصویر لازمه که پردازنده اختصاصی باید داشته باشه. اگر این سخت افزار رو داشته باشید سرعت کار پردازش تصویرتون به شدت بالا میره. خب نمایشگر تصویر میخواد بتونید تصویری که گرفتید رو نمایش بدید ببینید. حافظه ذخیره سازی انبوه می‌خواد، چون حجم تصاویر معمولا خیلی بالاست، بتونید تصویر اینجا نگهداری کنید و ازشون استفاده کنید. نرم افزار برداشت تصویر می‌خواد، مثلا چی؟ مثلا همین فتوشاپ. توی بحث ویدئو فرض کنید فاینال کات، پریمیر. یا ابزارهایی که تو کار برنامه‌نویسی تصویر استفاده میشن، مثل همین اوپن سی وی، مثل مدال، مثل فرض فرمایید مطلب. حالا خوبه یک پرینتر هم داشته باشید، یه جایی میخواید کپی سخت تهیه کنید، پرینت تصویر رو کاغذ یا شیت مشخص چاپ. شبکه هم برای اتصال اجزای مختلف سیستم استفاده میشه. یعنی خلاصه قضیه اینه که اصلش یک کامپیوتره، شما یک کامپیوتر داشته باشید باهاش میتونید پردازش تصویر انجام بدید. حالا دوربین داشته باشی، ابزار اتصال تصویرتون قوی‌تر کنید. فرض فرمایید پرینتر داشته باشی، در چاپ تصویر کارتون ساده‌تر بشه. خب این هم پس نیازمندی‌های سیستم پردازش تصویر. خب اگه چند نمونه کاربرد پردازش تصویر رو دوباره بهش اشاره بکنیم، تو کاربردهای مثل اختر فیزیک، تصاویری که از تلسکوپ هابل دریافت شده به کمک تکنیک‌های ریستوریشن ترمیم میشن. اونش رو اینجا ملاحظه می‌کنید. تصویر سیاره زحل هست که این تصویریه که از دوربین گرفته ولی با پردازش تصویر بهتر شده، به این شکل تبدیلش کرده. تقریباً هر چیز شما از کهکشان‌ها دیدی توی این کتاب ها همه‌شون پروسس شده است. هیچ تصویر مستقیمی نیست. اصلا این رنگ‌ها هنوز واقعا این رنگی باشن. اینا رو مثلا برای اینکه بهتر دیده بشه با رنگ‌های مختلف اینا رو رنگ‌آمیزی می‌کنن. خب یا مثلا تصویر رنگی رو بهسازی میکنیم، با دوربین این عکس رو گرفتیم، ببینید اصلا رنگش واضح نیست، ولی به کمک تکنیک اتوماتیک انهانسمنت، بهسازی اتوماتیک تصویر، تصویر رو رنگای خیلی بهتر استخراج کردن. فتوشاپ هم چنین امکاناتی به شما میده. برای شما تو این دست چی رو یاد میگیرید؟ پشت صحنه امکانات چیه؟ یعنی فتوشاپ چه کدی رو اجرا میکنه که این تصویر به این تصویر تبدیل میشه؟ خب آقای انیشتین یه تصویری ازش هست، نویزیه. نویز ببینید یه سری حالا این نوع نویز، نویز فلفل نمکیه، سالت اند پپر. چرا میگم فلفل نمکی؟ یعنی نواد سیاسری به صورت پراکنده تصویر افتاده. من میخوام تصویر رو بهبود بدم با کاهش نویز این تصویر. این تصویر رو تبدیل کردم به این تصویر. مثلا یکی از راه‌های خیلی ساده کاهش نویز فلفل نمکی اینه که یک پیکسل رو در نظر میگیرن با یه تعدادی از همسایه‌هاش، مثلا 8 تا همسایه‌اش، بعد بین این مقادیری که اون حدودش دیده میشه تو همسایه‌ها مدیان میگیرن، میانه اون عدد یه وسط قرار میگیره، به جای اون پیکسل میذارن. همین کار رو روی تصویر انجام داده به اون تصویر میرسه نویز توش کاهش
مات میشه دیگه. گفتم یعنی اصلا یه روش مات کردن هم همینه
بلاری. حالا اینا رو بعدا می‌بینید که فیلتر پایین گذر رو وقتی من اعمال میکنم روی تصویری فرکانسی پایین رو نگه میکنه، فرکانسی بالا رو در واقع کنسل میکنه. کنسل کردن فرکانسی بالا دقیقاً معادل با حذف نویزه. چرا؟ چون نویز معادله فرکانسی بالا یه تصویری هست. درست رو؟ خب اعمال جلهای ویژه اسپیشال افکتس، مثلا تصویر اصلی رو میگیریم تو فتوشاپ گزینه داریم دیگه، ترجمهش می‌کنه به تصویری که انگار این نفر با مداد رنگی رو نقاشی کرده، یا که الان مدلش چیه؟ رنگ روغنشه. این کارا کاملا ریاضی انجام میشه. هیچ اینا که میگیم پردازش تصویر عمومن اینجوری این کارا هوشمندی خاصی احتیاج نداره، فقط شما الگوی ریاضیش رو کشف کرده باشید اعمال میکنید به تصویره میرسید. الان دیگه از این تصاویر توی بازار پره دیگه، من میرم یه عکس اجرا میگیرم و اینجوری مثلا پرینتش میکنم، میگه این مثلا اثر فلان استاد با رنگ رو میفروشم پول در میارم دیگه، بالاخره یکی با پلاک بازی میکنه یکی اینجوری در میاره اوزای دیگه. خب اما منبع کار فصل یکی کتاب گونزالس، کل بحثی که فصل اول مطرح می‌کنه همین مقدماته، فقط می‌خواد بگه پردازش تاثیر به چه درد می‌خوره و چه مراحلی داره، این معرفی هم رو کلیت موضوعات درس انجام میشه. سوال آیا حسینی یک کاغذ در داری؟ اسماتون رو بنویسید. خب سوال نیست؟ حالا احتمالا متوجه شدید دیگه، ببینید این درس ملموسه. خب برخلاف درس مثلا هوش مصنوعی پیشرفته یه سری ابزارها و تکنیک‌ها آموزش داده می‌شد، اینجا یک سری ابزارهای ملموس برای شما مطرح میشه، یعنی شما خروجی‌هاشو میتونید واقعا ببینید و به صورت عملی تست بگیرید. از این جهت جنس این درس اگرچه بخش تئوری داره بخش ریاضی داره ولی اصلا خشک نیست، چون شما محصل خروجی کار رو واقعی میتونید ببینید و این به درک درس خیلی کمک میکنه. جانم چی هست کنم؟ خب بعد بقیه فصل رو متوجه نمیشید، اونجا مثل اینکه شما بگید که روی شاخه‌ای بشین همون شاخه رو ببر و میافتم دیگه، باید اون مراحل رو طی کنید تا بقیه فصل رو بتونید متوجه بشید، چاره‌ای نیست. خب از آقای دکتر بابا خانم یادی بکنیم، ایشون خب تابستون یه صحبتی می‌کردیم، خیلی سلام رسوندن به بچه‌ها چون خدافظی کردن دیگه اینتر خدمتشون نیستیم. خلاصه زحماتی که ایشون کشیدن تو درس ریاضی و آقای دکتر آق بابا خلاصه اینجا به ثمر میشینه، اینجا کاربردهای واقعی میشه.
اما سوال آقای دکتر آق بابا گفتن که موقعی درس رو داشتیم اما گفتن این درس برای شما مهم نیست، مثلا ما خودشون گفتن اهمیتی نداره،
ما فکر نمی‌کردیم فردا بشه. حالا به هر حال مشکلی نداره اینجا. بله. Thank you.